دنیا بیان و نرم افزارها رو به صورت با کد باز حتی به صورت رایگان در اختیار مردم قرار بدن. و خب خیلی از کشورها میپیوندن به این جریان و سعی میکنن در قبال اون جریانی که جریان سلطه هست یک فضایی رو ایجاد بکنن که کاربران هم امنیتشون حفظ بشه هم حریم خصوصی اونها حفظ بشه. این جریان وجود داره.
بله،
پس ما اگر بشناسیم دنیا رو بشناسیم و آگاهی داشته باشیم حتما راهکارهایی هست، حتما دانشگاه‌های ما، حتما شرکت‌های دانش‌بنیان ما میتونن به هر حال راه‌حل‌هایی رو ارائه بکنن. کما اینکه میگم فقط ما نیستیم، دنیا تو همون آمریکا هم می‌بینیم به هر حال افراد، سازمان‌ها و نهادهای مردمی هستن که دنبال اینن که دست این شرکت‌های بزرگ رو کوتاه بکنن و مردم رو توانمند بکنن.
بله، من می‌خوام استفاده بکنم از مطالب حضرت عالی که اگر ما این شبکه رو داشته باشیم دو رکن داره: اول مدیریت، دوم حفظ امنیت، اون هم در لایه‌های بسیار قوی تو جامعه. البته امنیت حکومت نیست، امنیت کاربر هم هست، امنیت حریم خصوصی هم هست، امنیت اعتمادزا هم هست، تمام اینها مستطره که مقام معظم رهبری هم خیلی تاکید دارن، به گونه ای که رهبری فرمودن اگه من رهبر نبودن دوست داشتم مدیریت شبکه مجازی رو، یعنی اینقدر اهمیت داره که مدیریتش رو قبول بکنن.
یه نکته رو هم اشاره بکنم، ما حتی در داخل هم البته باید حساس باشیم. این بحث انحصار من فکر میکنم در شرکت‌های خدمات دهنده داخلی هم خیلی مهمه.
بله.
اینکه الان مثلا من مثال بزنم، شاید یه کمی ارتباطش کمتر باشه به بعضی از موضوعات این جلسه. الان تاکسی ها رو ببینید.
بله.
مثلا یکی دو تا شرکت تاکسی اینترنتی اومدن الان توی کشور فضا رو در دست گرفتن و با قیمت‌گذاری‌های غیر واقعی، با تخفیف‌های اومدن کاری کردن که بالاخره کسب و کارهای سنتی، آژانس‌ها و غیره ورشکست بشن. خیلی‌هاشون جمع کردن. الان می‌بینید قیمت‌های 4 برابر 5 برابر مثلا یکی دو سال گذشته دارن قیمت
چون یک کتاب شدن.
بله. پس این انحصار نه تنها در خارج از کشور هست، در داخل هم باید دقت بشه. دولت و حاکمیت باید به دقت تو این زمینه وارد بشه. اینجا هم باز مسئله امنیت ملی میتونه باشه. به هر حال نباید انحصار دست یه شرکت باشه، چه در زمینه خدمات اینترنتی از پخش ویدئو داخلی یا خارجی فرقی نمیکنه، تاکسی اینترنتی یا بسیار از خدمات دیگر.
بله. خب آقای فیروز آبادی، اینترنت به لحاظ امنیت چه آثاری میتونه داشته باشه؟ ضمن این که اگه نباشه چی میشه؟ حالا آقای دکتر شما هم مشارکت داشته باشه.
بله. ببینید ابعاد امنیتی که گفتیم، خب یه سری ابعاد بنیادی‌تر بود، مثل همین مثالی که زدیم راجع به نقش اینترنت در شکل‌دهی افکار و
بله
آراء مردم. این اینو دو قسمتش کنیم. یه قسمتی هست نقش خود پلتفرم ها توی شکل‌دهی این آراء. به نظر من این نقشیه که در آینده مهمتر و خطرناکتر خواهد بود. خب یعنی چی؟ یه موقع هست یه نفر میاد از بستر پلتفرم استفاده میکنه، خب مثل فرض کنین پلتفرم آمریکایی فیسبوک که دولت روسیه میاد ازش استفاده میکنه، سعی میکنه نتایج انتخابات رو تغییر بده، یا پلتفرم آمریکایی باز فیسبوک که مثلا یک دولت بیگانه میاد سعی میکنه انتخابات فرانسه رو توش تغییر بده. نمونه هایی از این وجود داره که تو اصطلاح علمی بهش میگن عملیات تاثیر. خب
البته ادعای اونها هست.
بله بله.
آره مدعیان. بله.
من فکر میکنم شواهدش انقدر زیاد توی خود این که این قضیه محقق شده شک کمتر است به خاطر شواهد متعدد علمی که روش هست، ولی خب ممکنه اغراق توش صورت گرفته باشه. من تو این با شما موافقم کامل. یه قسمت حالتیه که یه عده‌ای میان از پلتفرم استفاده میکنن.
ما میپذیریم واقعا این پلتفرم ها میتونن تغییر ایجاد بکنن.
بله اونو که
میتونن ایجاد بکنن.
ولی در این تردید هست که اونجا آمریکایی که بالاخره شیر اون دستشه چنین اتفاقی بیفته، من تردید دارم. ولی در ایران یا در خیلی از کشورهای دیگه
میتونن این کارو انجام بدن.
میتونن این کارو انجام بدن.
ببین تو این داستان خیلی شک نیستش که این دو قسم فعالیت وجود داره. یکی خود پلتفرم سعی کنه آرا و تغییر بده، مثل مثالی که راجب اینستاگرام و شهاب سلیمانی زدن. یکی این که کسانی تو پلتفرم سعی کنن جریان‌های ایجاد کنن و تأثیر ایجاد کنن. خب حالا این کسایی که میخوان جریان ایجاد کنن میتونن وابستگی تجاری داشته باشن، وابستگی سیاسی داشته باشن. وابستگی تجاری ممکنه نفر بخواد یک محصول سیاسی تجاری خاص رو ببره جلو، مثل محصولی که مثل داستانی که الان در سر شده، بله. تبلیغ املاک در خارج از کشور
خیلی چیزا هست،
خب شبکه‌های قمار،
بله.
الان توی
شرط‌بندی و
قمار و شرط‌بندی شماره یک هست. من گاهی اوقات واقعا تعجب می‌کنم بعضی
مدیرانشون توی ترکیه است،
بله، بعضی مسئولین میگن که کسب و کارها مثلا در اینستاگرام و تلگرام مثلا اینجور میشن اونجور میشن، خیلی خوبن، ولی واقعا برید بررسی بکنید با توجه به مثلا آمار تبلیغات، هزینه‌ای که اینا دارن میکنن،
بله.
به هر حال کسب و کار یک توی این شبکه‌ها متاسفانه همین شبکه‌های قمار هستن.
بله. به هر حال میشنویم ادامه صحبتاتون رو راجع به امنیت.
یکی پس همین داستانه، مثالی که زریم یعنی گروه‌های تجاری یا گروه‌های سیاسی هستن، یکی هم خود پلتفرم. اون اولی من فکر کنم در آینده مهم‌تر خواهد بودش، به خاطر اینکه رد پاشو به این راحتی نمیشه فهمید. یعنی ما نمیتونیم به این راحتی مشخص کنیم، چون اصلا دیتا ها دستمون نیست، داده خود پلتفرم به این راحتی دست ما نیست که ما مشخص کنیم که آقا فیسبوک داره مدیریت میکنه یا نه. این باعث نگرانی هایی میشه. این انحصاری که دکتر مثال زدن، یک اتفاقی چند وقت پیش افتاد که فکر کنم توی همین دو ماه گذشته بود، کنگره آمریکا یک گزارشی داد 500 صفحه‌ای در مورد انحصاری که یک سری شرکت‌ها دارن ایجاد می‌کنن. این انحصار از چه جنسه؟ این انحصار از جنس داشتن یک پایگاه داده جامع از مخاطبان هستش. این خودش یک قدرت بی‌نظیر ایجاد می‌کنه که هیچ سرویس اطلاعاتی تو طول تاریخ نداشته.
بله.
مثال من برای شما بزنم، یک قانون توی کنگره آمریکا هست به اسم آنتی تراست یا ضد انحصار، که الان ما تو ایران هم نگرانش هستیم. این گزارش 500 صفحه‌ای ناظر به همین داستانه که اگر یک شرکتی توی یک فضای خاصی انحصار ایجاد بکنه و بتونه رقباش از بین ببره، این قابلیت سوء استفاده براش زیاد باز میشه. خب حالا الان ما بیایم به صورت خاص انحصار تو دو تا موضوع مطرحه توی آمریکا. یه دونه شما مثال میذارم که شما یه مقدار هم شنوندگان ابعاد دستشون بیاد، هم بتونیم روش بحث کنیم. مثلا شما شرکت آلفابت یا شرکت گوگل یک مجموعه از محصولات داره، یک سبدی از محصولات رو داره به مشتریانش میده، از اطلاعات نقشه، این که من تو نقشه ها کجا میخوام برم، از اطلاعات تقویم من، از سرویس اسکولارش که مقاله ها و اینا توش هستش، و از فرض کنین شبکه های اجتماعی، شبکه های اشتراک ویدیوش، همه این اطلاعات که با هم جامع میشه یه حجم بسیار وحشتناکی از دیتا هستش که اینا رو وقتی با هم تجمیع میکنید یه قدرت بی‌نظیر اطلاعاتی به این کمپانی میده.
این خود تلفن‌های همراه هم.
بله، و خود بله. الان اندروید غالب‌ترین پلتفرم دنیاست تو این مسئله. همه اینا رو که شما رو هم می‌ذارید، اتفاقی که می‌افته این میشه که این قدرتی به این میده که حتی دولت آمریکا که قدرت سلطه داره روی این پلتفرم، یعنی تو مسئله اسنودن، تو مسائل دیگه‌ای که وجود داشته، ما متوجه شدیم که قدرت آمریکا یک درهای پشتی به این شرکت ها داره، مثلا یه بکدورهایی به این شرکت ها داره، خب، و یه نظارتی روی اینا داره. با این حال تو سیستم قانونگذاری آمریکا نگرانی به وجود میاد از انحصاری که این شرکت ها میتونن در آینده داشته باشن، و یه پیشنهادایی میده که اصلا شاید برای ما عجیب باشه. یعنی تو همین طرح پیشنهاد داده میشه که آقا شرکت هایی مثل گوگل، شرکت هایی مثل فیسبوک و آمازون رو اینا رو بیان تیکه تیکه بکنین، کمپانی های کوچیک تر، به گونه ای که اینا نتونن بشن یک شرکت واحد که سلطه ایجاد کنن. خب این حالا ببین، وقتی به ما میرسه که یک دولت بیگانه و بعضن در قسمت‌های زیادی از سیاست متخاصم برای ما شناخته میشه آمریکا، خب تو این وضعیت این سلطه چقدر میتونه سلطه اطلاعاتی خطرناک باشه. این یه بعد قضیه است که من فکر میکنم باید ما اینجا روش دقت کنیم.
بسیار خوب. آقای دکتر نظر شما چیه؟
بله، تمام این نکات بسیار دقیق است و من به این موضوع، به این ماجرا این نکته رو اضافه بکنم که ما در شرایطی هستیم که متاسفانه از خارج از کشور حملات سایبری عجیب و غریبی هم داره میشه به بالاخره برخی سازمان ها، شرکت های خصوصی، شرکت های دولتی، و حالا ابعاد این هنوز خیلی روشن نشده اما میتونه آثار خیلی پررنگی داشته باشه. مثلا حمله سایبری به بنادر کشور که متاسفانه حالا فارغ از اینکه چگونه انجام شد، موجب شد اختلال ایجاد بشه در عملکرد بنادر ما که در شرایط تحریم بسیار نقش ویژه‌ای دارن. پس به هر حال در کنار این مواردی که به هر حال روشن و واضح هست، پشت پرده هم اتفاقاتی داره میفته و حملات و حجمه های عجیب و غریبی داره میشه که مبتنی بر ابزارهای پیشرفته، فناوری های پیشرفته، بدافزارها و بالاخره امکاناتی است که اونها در اختیار میگیرن برای هک کردن، برای هجمه سایبری و همه اینها رو که ما کنار هم بگذاریم میبینیم که باید یک اهتمام بسیار ویژه‌ای در به خصوص دولت و حاکمیت وجود داشته باشه برای مدیریت کردن اینها، برای جلوگیری از اینها. خب ما توی کشور بالاخره سازمان‌های مختلفی داریم برای این کارها. به هر حال شما تو هر زمینه‌ای که فکرشو بکنید ما ادارجات مختلفی داریم که به هر حال این نقش‌ها رو بر عهده دارن، اما نکته اینجاست که چقدر موفق بودن در کار خودشون. من فکر می‌کنم که یه مقدار با دیده تردید میشه نگاه کرد. یعنی حالا من نکته دیگری که می‌خواستم اشاره بکنم اینه که بگیم که زمینه ساز ایجاد شبکه‌های اجتماعی داخلی، پلتفرم‌های داخلی این هست که یه جور سعی صدری از سوی مسئولین ما باشه که این آزادی‌های مشروع در داخل کشور ما رونق بگیره در رسانه‌ها، که مردم اگه بخوان انتقادی رو هم مطرح بکنن اصلا نیازی نباشه
بخوان شبکه‌های اجتماعی خارجی اعتمادزا نیست. به نظر میرسه مردم اعتمادی ندارن.
به هر حال چالش‌هایی وجود داشته. به هر حال من فکر میکنم که عمل کرده شرکت ها و سازمان ها ایناست که مردم رو تحت تاثیر قرار میده. اون طرف دروغ هایی هم هست. به هر حال حرفای بالاخره منفی در مورد شبکه های اجتماعی داخلی زده میشه و عدم حمایت ها و همه اینها رو کنار هم بگذاریم. اما من میخوام بگم برای اینکه این اتفاق بیفته یکی از گام های اساسی اینه که کیفیت ارتقا پیدا کنه. یکی از گام های مهم دیگر اینه که مطابق فتوای مقام معظم رهبری حریم خصوصی مردم در شبکه های اجتماعی داخلی بهش احترام گذاشته بشه و همینطور جایی که انتقال و انتشار عمومی پیام هست یه جور به هر حال سعی صدر مسئولین رو ما ببینیم که مثلا وقتی انتقادی مطرح میشه به نوعی سریع عکس العمل نشون ندن. اینکه مثلا مسئولین الان معتقدن که مسئولین وزارت ارتباطات ما 80% شبکه ملی اطلاعات رو محقق کردیم. خب یک منتقد باید بتونه بیاد تحلیل بکنه، بپرسه که آقا این 80% یعنی چه، شما 80% چه کردید که هنوز اینجا باز این چالش های جدی
اصلا تا به امروز چقدر محقق شده این مسائل.
اونها که میگن 80%، البته میگن زیر ساخت، اما این که شما فقط کابل بکشی داخل کشور و ارتباطات رو با سویچ روتر برقرار بکنی این کفایت نمیکنه. چقدر خدمات داخلی ما میتونیم داشته باشیم؟ خب در این عرصه وقتی ضعف وجود داره به نظرم این حرفا باید گفته بشه تا اینکه ما بریم به سمت اصلاح این موارد.
بله، من فکر این رو میکنم که چقدر جرایم سایبری اتفاق میفته.
من آمار بدم خدمتتون به نقل از مسئولین پلیس فتا در طی شاید 7-8 سال اخیر، 7-8 سال اخیر تقریبا جرایم سایبری 10 برابر شده. آماری است که من آخرین بار مطالعه کرده بودم از صحبت یکی از مسئولین پلیس فتا. خب این 10 برابر خیلی
بله.
بزرگی است
در حوزه‌های مختلف.
بله بله، و مردم خیلی گرفتارن الان از خالی کردن حساب‌ها و خیلی از این مسائل رو ما الان توی ابعاد کوچیک شاید به عنوان دردسر خودمون ببینیم، اما وقتی این به صورت سازمان یافته وسیع و شاید به صورت کلان اتفاق بیفته، یه بانک ما حساباش از بین بره، اون وقت واقعا یک چالش بزرگ امنیت ملی خواهد.
همینطوره واقعا. خیلی متشکرم آقای فیروزآبادی. خب اگه مدیریت نشه باید چیکار بکنیم؟ چی به سرمون میاد؟ اینو خیلی روشن برای ما بگو.
ببین اگه مدیریت نشه مثلا مثالی که اول زدم که گفتم یه پدیده مثل گرمایش میتونه منجر به سیل و بحث.
خب بله، گفتم قرن آینده قرن آبه، دوران آبه.
این دقیقاً همین اتفاق تو حوزه فرهنگ ما میتونه بیفته. یعنی اینکه ما اگه فضای مجازی مدیریت نکنیم و ابعاد خطرش تبیین نشه، چون ما قبل از اینکه بخوایم بریم مقابله کنیم باید اول مرد، یعنی مثل میمونه ما میخوایم وارد یک نبردی بشیم.
خب ابزار مردم... میخواد.
بله، قبل از اون اصلا باید مردم و عقبه مردم توجیه بشه که آقا ما وارد این نبرد داریم میشیم.
بله،
یعنی ابعاد امنیتی این داستان باید مشخص بشه. غیر از اون در این حال باید حتما نکته در نظر باشه که مسئله فضای مجازی مسئله فرهنگ هست. خب ولی
یعنی اول باید بپذیریم.
بله،
که یعنی این که... کار فرهنگیه.
بله،
و ابزارش باید بریم جلو.
بله، ولی باز باید ما مردم رو توجیه کنیم که ابعاد امنیتی داره این داستان. مثلا همین ابعادی که گفتیم، یعنی از سلطه اطلاعاتی گرفته، سلطه پلتفرمی گرفته، خطرات امنیتی به واسطه نفوذ.
الان مرزهامون در خطر هست یا نه؟
بله، قطعا همینطوره. ببین من حتی یه پله از این بالاتر بگم برای شما. فرض کنید ما الان داریم روی مسائل فرهنگی صحبت میکنیم و مسائل سیاسی و تفکری. خب ما میتونیم یه پله بالاتر بیایم و ببینیم که اصلا ما یک واکاوی کردیم که اثراتی که فضای مجازی و پلتفرم‌های مجازی غیر از اینکه حوزه تفکر میذاره رو حوزه روح و روان مردم میذاره چیه. یعنی که ببین الان تحقیقات مفصلی وجود داره که ما چجوری از پلتفرم باید استفاده بکنیم که آقا این پلتفرم منجر به کاهش شادابی ما نشه. تحقیقات مفصلی وجود داره که نشون داده که آقا استفاده از پلتفرم ها توی یک سری سنین منجر شده به کاهش رضایت مردم از زندگی. خب ما اینا رو به مردم یاد بدیم.
عکسش هم هست.
بله، کارکردهای شناختی. بله. یعنی تأثیر این پلتفرم ها رو کارکردهای شناختی. من ببین باز نمیگم اینا بده ها. من میگم این چیزایی که ما باید بررسی بکنیم.
آگاهی و بصیرت. بله. و شناخت که مهمه. اما این که منجر میشود رو خب تهدید امنیت ملی هستی که چه فرق میکنه؟ ما تا کی هم باید وایسیم و این اطلاعات رو این داده ها رو بدیم به مردم که آقا اینها رو حواستون باشه، کارم کار فرهنگیه. از اون ور نظیر ساختش آماده است. نه ابزارش نه قوانینش. همین میشه که به نظر من ما سرگردانیم امروز در
یه نکته.
بله،
راجع به پلتفرم‌های بومی این نکته رو دقت کنید. ما مثلا وقتی میخوایم، چون این کار دستوری صورت نمیگیره، یعنی اینکه اگه دستوری ما تونستیم مسئله خودروسازیمون رو درست بکنیم، یعنی خودروی قابل رقابت بدیم، چون حالا بازار خودرو ما تونستیم توی یک انحصاری توش ایجاد کنیم، یعنی واردات خودروی خارجی ما میبندیم جلوشو، خب مردم سوق داده میشن به سمت خودروی داخلی،
طبیعیه.
خب ولی تو حوزه پیام رسان، تو حوزه محصولات فضای اجتماعی ما نمیتونیم این کارو بکنیم، یعنی سخت میشه این کارو کرد. ما تلگرام در یک مقطعی مجبور شد دولت ببنده.
بله. خب
اتفاقی که افتاد این بودش که مردم توی مقطعی
کوچ کردن
به پیش بینی این بود برن به سمت پیام رسانی داخلی، ولی نرفتن. چرا این اتفاق نیفتاد؟ به خاطر اینکه در اون مقطع پیام رسانه های ما به این قدرت فنی، به این توانایی نرسیده بودن که ببینیم. من به عنوان یک ایرانی، ما به مردم میگیم شما بیاین محصول ساخت ایران مصرف کنین. خب محصول ساخت ایران مصرف کردن به واسطه ارق ملی، من حتی حاضرم اگه یک محصولی 70% کیفیتی محصول خارجی هم داشته باشه چون ایرانیه برم بخرم.
بله.
ولی یه حداقلی باید داشته باشه، یعنی اینکه این محصول از نظر کیفی باید 50% اون محصول باشه. خب علاوه بر اینکه اون دغدغه‌ای که شما گفتی، این دغدغه خیلی مهمه. ببین ما یه دوگانه‌ای داریم. خب یعنی اگر این مسئله ما برای مردم خوب تبیین کنیم که آقا مسئله فضای مجازی امنیت ملی و اینا، در این حال یه دوگانه‌ای برای مردم وجود داره. همین مسئله اعتماد، یعنی از یه طرف مردم میخوان اعتماد کنن، از یه طرف هم باید کیفیت این محصول انقدر خوب باشه و بتونن بیان.
و این اعتماد سازی خیلی سخته.
بله.
آقای دکتر یک دو دقیقه فرصت داریم جنبندی بکنید، خیلی ممنون میشم.
بله، من اسم برنامه‌ام تنگی احد هست.
بله.
شعر زیبای آقای محمد کاظم کاظمی رو به یاد شما میارم که میگه که ای به امیدی کسان خفته، ز خود یاد دارید.
احسن.
تشن کامان غنیمت، ز احد یاد دارید.
احسن.
نکته اینه که فضای مجازی یک فضای لایتناهی است که اینترنت یکی از ابزارهایی که در فضای مجازی در اختیار ماست و این که ما بخوایم اینترنت رو با مختصات آمریکاییش استفاده بکنیم، به هر حال فرهنگ و بالاخره کشور ما هم به همون سمت و سو خواهد رفت.
بله.
و اگر ما برامون مهم فرهنگ و تمدن و حاکمیت خودمون رو و انقلاب رو بخوایم حفظ بکنیم، باید مختصات خودمون رو اینجا دنبال بکنیم. من فکر میکنم که این امکان وجود داره و باید این مسیر رو رفت تا اینکه ما بتونیم اساس این انقلاب رو حفظ بکنیم، خدمات شایسته در اختیار مردم قرار بدیم و بتونیم از ویژگی های مثبت اینترنت بیشتر بهره مند بشیم تا آسیب ها.
خیلی متشکرم، استفاده کردیم. و اگر مثلا من میخواستم در مورد اینترنت 10 خط بنویسم، تقریبا توی این برنامه نصف خطش رو اجرا کردم، بقیهش موند. بگذار تا وقت دیگر. خیلی متشکرم از مهمانان عزیز، جناب آقای دکتر نوری‌خواه، جناب آقای فیروزآبادی که دعوت این برنامه رو پذیرفتن. تشکر میکنم از همکارانمون، سرکار خانم بهریه تهیه کننده این بخش، جناب رحمتی صدا بردار، سرکار خانم ویسی هماهنگی برنامه. بنده هم کوشکی در خدمتون بودم. آرزوی سلامت دارم برای همتون. خدا نگهدار. I'm
من کرد به پیش اهل جهان محترم بود آن کرد که داشت از دل و جان احترام آزادی هزار بار بود به صبح استبداد هزار بار بود به صبح استبداد برای دسته بابسته شام آزادی به روزگار قیامت به پا شود آن روز کنند رنج بران جور قیام آزادی
همراهان گرامی و ارجمند برنامه تنگه احد توسط همکارانم تقدیمتون شد خسته نباشید عرض میکنم خدمت این عزیزان و سپاسگزارم از همراهی شما خوبان شما هموطنان گرامی میتونید برنامه های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم ببینید و هم بشنوید همچنین اگر نظر پیشنهاد و یا انتقادی دارید با ما در میون بگذارید و با همکارانم در روابط عمومی سازمان در تماس باشید به شماره 162 اما به قلم انقلاب عنوان میان برنامه کوتاهی است که به اتفاق میشنه
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است
بسم الله الرحمن الرحیم
به نام خداوند لوح و قلم حقیقت نگار وجود و عدم درود بر شما شنوندگان عزیز شهرام صدیق هستم و شما به قلم انقلاب رو میشنوید در این برنامه شما رو با کتاب‌های آشنا می‌کنم که بعد از انقلاب چاپ شدن و حال و هوای انقلابی دارن اگر شما هم علاقه‌مند به مطالعه این دست کتاب‌ها هستید این برنامه رو از دست ندید
من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی حق شده اسم من و تو روکن این تخت سیاه
وقت شما به خیر باشه امروز میخوام کتابی رو به شما معرفی کنم با عنوان سه دیدار با مردی که از فراسوی باور ما میامد اما قبل از اینکه هر نکته‌ای در مورد این کتاب بگم اجازه بدید بخشایی از این کتاب رو با صدای خانم کیاندخت محمدی با هم بشنویم
هدف شما برای کوتاه مدت خوب است که بنده به عنوان یک طلبه کوچک جستجوگر به این هدف اعتقاد دارم اما روشتان را برای رسیدن به این هدف روش درستی نمی دانم. شما با دقت و قدرت به نقاط ضربه پذیر رضاخان ضربه نمی زنید. بلکه ضربه هایتان را غالباً به سوی او و دیگران بی هوا پرتاب می کنید. شما در سنگر مشروطیت ایستاده اید اما یکی از رهبران ما سالها پیش از مشروعیت سخن گفته است و در اسلام شرع مقدم بر شرط است
متنی که برای شما خونده شد از کتاب 246 صفحه سه دیدار با مردی که از فراسوی باور ما می آمد نوشته نادر ابراهیمی بود این کتاب ابعاد مختلف شخصیتی امام خمینی رحمت الله علیه رو در قالب داستانی بلند بررسی میکنه.
بوی گل سوسن و یا سمن آید از به بهاران کنون از وطن آید جان به تن رفته با توی تن آمد رهبر محبوب قلب از سفر آمد بید چو بیرون رود رشته در
دوران کودکی امام و شکلگیری شخصیت وی در دامن پرمهر مادر و صاحب خانوم عمه ایشان مرام و منش پدر امام و نحوه شهادت ایشان حضور امام در کلاس درس مدرس بررسی شجرنامه اجداد امام و شرحی از زندگی پدر بزرگ ایشان مراحل آشنایی امام با دختر حاج آقا ثقفی تا ازدواج از جمله مواردی است که محتوای این داستان را در بر می‌گیرد.
هرچه مجاهد سپند و هفت سرایت عمر فساد و ستم به گرد سرایت چشمه یبید زمان به حق درایت رهبر محبوب خلق از سفر آید.
به شما پیشنهاد میکنم اگر دلتون میخواد با جزئیات زندگی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بیشتر آشنا بشید، حتما کتاب سدیدار با مردی که از فراسوی باور ما می آمده نادر ابراهیمی رو مطالعه کنید. تا معرفی کتابی دیگر، بدرود.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با مشارکت و همراهی بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام و سازمان سینمای کشور برگزار می کند 14 جشنواره ملی فیلم کوتاه غزوی، 4 لقایت 7 اسفند ماه 1399 گرگان. بخش های جشنواره: داستانی، مستند، پویا نمایی، فیلمسازان نوجوان، فیلم‌های موبایلی. برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی shamstoos.ir و یا دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران مراجعه فرمایید. دبیرخانه 14 جشنواره فیلم کوتاه رضوی.
از همراهی تک تک شما هموطنان گرامی و ارجمند با برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها بسیار بسیار سپاسگزارم. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیم شما هموطنان گرامی شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تونسته باشیم رضایت خاطر شما خوبان رو فراهم بیاریم. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده و بیننده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو مراجعه بفرمایید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی تلفن همراه خودتون نصب بفرمایید. از جمله مزایای این برنامه این هست که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید و ببینید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید. همطور که خدمتتون عرض کردم کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب بفرمایید. دوستان عزیزم، اگر در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو هم نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 تماس بگیرید.
اینجا سرزمین دریاهاست، با من بیا به سمفونی عظیم ایران. ایران ایران ایران.
گزارشگر بی بی سی میگوید
طوفان انقلاب برخاست و همه با نفرت از رژیم شاهنشاهی به پا خواستند.
ایران ایران، جغرافیای بیکران، مشهد، تهران، اهواز، تبریز، جغرافیای بیکران. ایران یک پارچه ایمان. ایران ایران.
یه مدتیست که احساس خستگی میکنم.
ما نظام شاهنشاهی رو محکوم میکنیم و باید اون نظام از بین بره.
ایران رادیو انقلاب موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو انقلاب.
همراهان گرامی و ارجمند با اعلام ساعت 11